شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز پنج شنبه نشستی اضطراری درباره ایران خواهد داشت. پادمان، ترقوزآباد و رفتار با بازرس زن این سازمان همه مسائل مطرح شده در این جلسه هستند.
حالا ایجاد مزاحمت از این دست برای یکی از خانم‌ها که ظاهراً هفته گذشته در نتن صورت گرفته میتونه مسئله اجرای مسئولیت‌های آژانس رو در اجرای پادمان با مشکل روبرو بکنه و نظر شورای حکام رو نسبت به ایران نظری منفی.
بانک مرکزی آیین‌نامه مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد.
آیا این اقدام بانک مرکزی میتونه کمکی بکنه به اینکه دست کم در یه مقداری انعطاف نشون بده FATF در رابطش با ایران؟ من تصور نمی‌کنم.
خبرهای ورزشی رو هم از یاد نخواهیم برد. همینها و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه چهارمین گام در کاهش تعهدات برجامیش را با روند غنی‌سازی در تأسیسات فردو رسماً آغاز کرد. بشنویم از وحید پوراستاد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در ادامه کاهش تعهدات برجامی خود صبح چهارشنبه روند غنی‌سازی در تأسیسات فردو را رسماً آغاز کرد. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در همین زمینه گفت روز شنبه هفته آینده غنی‌سازی در این تأسیسات به حدود 4.5% میرسد. صدای بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران:
امروز مخزن 2800 کیلویی که بود 2000 کیلو هگزافلوراید اورانیوم درش هست منتقل شد از سایت شهید احمدی روشن به سایت در واقع غنی‌سازی فردو یا شهید دکتر علی محمدی. این انتقال تقریبا حدود 2-3 ساعت پیش انجام شد تحت نظارت بازرسا هستش. یه فرایندی داره غنی‌سازی، میدونید که قرار بود که در بر اساس برجام فردو درش غنی‌سازی انجام نشه، مواد دستی در اون وجود نداشته باشه. خب در حقیقت داره این اتفاق میفته که هم مواد دستی وجود داره هم داره غنی‌سازی میشه. این فرآیند غنی‌سازی چند مرحله داره که مرحله اول انتقال این مواد بود که الان انجام شده. در مراحل بعدی ما در واقع باید اینا رو به خطوط خوراک وصل بکنیم و بعد از اون مراحل دیگه داره که فکر می‌کنم در چند ساعت آینده کاملا این مراحل انجام میشه. اینی که ما در ساعت 12 که عملا گاز رو تزریق میکنیم به سانتریفیوژها حدود چند ساعتی هم طول میکشه تا به مرحله پایداری برسه و تا روز شنبه که مجددن بازرسی آژانس خواهند اومد ما به مرحله میرسیم که حدود 4.5% ما غنی‌سازی خواهیم داشت.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه آغاز گازدهی به سانتریفیوژها در تأسیسات اتمی فردو در نزدیکی شهر قم را چهارمین گام ایران در راستای کاستن از تعهدات برجامی خود خواند.
این گام ممکنه خب اونا سرصدا کنن بگن آقا چی چرا رفتید در فردو میخواید این کار رو بکنید، همه اینها رو ما میدونیم و ظرف 2 ماه آینده باز فرصت مذاکره داریم، با هم باز مذاکره میکنیم، باز صحبت میکنیم و اگر راه حل درستی رو ما یافتیم و پیدا کردیم و راه حل هم اینه که ما تحریم ها برداشته بشه، ما به راحتی بتونیم نفتمون رو بفروشیم، ما به راحتی بتونیم از پول های بانکمون به راحتی استفاده کنیم و سایر مواردی که اونها تحریم کردن در میمه و امثال اینها و فلزاتی که اونها تحریم کردن تحریم ها رو کلا بردارن، ما هم کامل برمیگردیم به شرایط گذشته ما.
ایران از 18 اردیبهشت امسال و در سالگرد خروج آمریکا از برجام رسما کاهش برخی تعهداتش را در برجام اعلام کرد. تهران در مرحله اول اعلام کرد دیگر به محدودیت ذخیره اورانیوم غنی‌سازی که 300 کیلوگرم از پایبند نخواهد بود. در گام دوم غنی‌سازی از سطح 3.67% به 4.5% افزایش یافت و در گام سوم گازدهی به سانتریفیوژهای نسل جدید را آغاز کرد. مشتبه زنور رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در یک برنامه تلویزیونی از اهمیت گام چهارم در سایت فردو میگوید:
گام چهارم از نظر اروپایی ها حساسیتش به محل اجرای این گام هست. برای اروپایی ها فردو حساس ترین محل هسته‌ای ماست، به دلیل اینکه دفاع غیر عامل کاملا در اون رعایت شده از حیث فیزیکی. با توجه به شرایط ایجاد شده که این سایت ما در عمق زمین قرار گرفته. زدن این سایت کار ساده ای نیست.
حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی و از منتقدین دولت حسن روحانی در همین زمینه گفته، گام چهارم کاهش تعهدات برجامی ایران تأثیرگذار نیست و طرف مقابل را وادار به اقدام عملی نخواهد کرد. او با اشاره به اینکه گام‌های بعدی ایران در کاهش تعهدات برجامی باید محکم‌تر باشد، خواهان اجرا نکردن پروتکل الحاقی شد. با این وجود در پی اقدام تازه تهران در کاهش تعهدات در برجام، وزارت خارجه آمریکا آن را گام بلند در مسیر اشتباه توصیف کرد و وزیر خارجه بریتانیا آن را نقض توافق هسته‌ای و تهدیدی برای امنیت ملی دانست. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه امروز چهارشنبه در چین با انتقاد از دو شریک اصلی در برجام یعنی ایران و آمریکا آنها را متهم کرد که راه خروج از این توافق بین‌المللی را انتخاب کردند و گفت دو امضا کننده اصلی دارند به تنهایی درباره آینده برجام تصمیم می‌گیرند.
از وحید پوراستاد می‌شنیدیم. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز پنجشنبه نشستی اضطراری را درباره ایران برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع این نشست گزارش سرپرست این نهاد در مورد مسائل پادمانی ایران خواهد بود. ضمن آنکه دیگر خبرگزاری‌ها اعلام کردند که آژانس خواست آژانس برای توضیح فوری ایران درباره آثار و رد اورانیوم در ترقوزآباد و همچنین رفتار با یک زن بازرس آژانس بین المللی انرژی اتمی در نتنز نیز از جمله مسائل مطرح خواهد بود. ساعتی پیش دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا را در این باره جویا شده ایم.
جلسه فردا جلسه عادی نیست. از این جلسات معمولا آژانس کم داره. وقتی شورای حکام 35 کشور عضو اون هستند و 11 عضو اون تازه انتخاب شدن، دور هم جمع میشن برای بررسی گزارش‌های هفته آژانس، معمولا در ارتباط با جمهوری اسلامی یا مسائل حاشیه‌ای دیگری که دارن. ولی روز دوشنبه به اعضای شورای حکام اعلام کردن که یک جلسه اضطراری روز پنجشنبه خواهند داشت و ظاهرا در اجرای وظیفه آژانس که نظارت بر منع گسترش سلاح‌های اتمی، اونها دو مورد رو حالا به عنوان مورد اختصاصی قرار است که مورد بحث قرار بدن. جلسات این شورا معمولا پشت درهای بسته قرار میگیره. توضیح زیادی هم در مورد محتوای دو مورد انتشار پیدا نکرده، ولی اینطور پیداست که موضوع اولیه مربوط به ترقوزآباد، چیزی که اسرائیلی ها حدود دو سال پیش در مورد اون اسنادی رو منتشر کردن و اعلام کردن که اینجا پرونده‌های اتمی ایران نگهداری می‌شده و اونها رو از این محل خارج کردن و بعد اعلام کردن که نشانه های اورانیوم غنی شده و یا آثار رادیواکتیو رو در این محل پیدا کردن که این برای آژانس دارای خیلی حساسیتی که مشابه اون رو ما قبلا دیدیم. موضوع دوم که از همین درجه اهمیت برخورداره، ایجاد مزاحمت برای یکی از بازرسان آژانس بوده، به این صورت که اسناد مسافرتی اون رو، گذرنامه اون رو ظاهرا گرفتن، ولی ظاهرا بازداشت طولانی نشده. ولی با توجه به اینکه بازرس اون آژانس که تعدادشون بین 130 تا 150 نفره در ایران از مسئولیت قضایی به عنوان دیپلمات برخوردار هستند، این واقعه میتونه بسیار بسیار با اهمیت باشه.
اجازه بدید برگردیم به ترقوزآباد و اینکه از ایران خواسته شورای حکام که توضیح فوری بده درباره آثار و رد اورانیوم. شما تصور میکنید واکنش ایران به این چه خواهد بود و چرا تا به حال پاسخی ارائه نکرده؟
تا قبل از پایان جلسه فردا دشواری که حدس بزنیم آیا موضوعی که مطرح میکنن در ارتباط با پاسخی است که از ایران دریافت کردن و یا در ارتباط با خودداری ایران از دادن پاسخ. شبیه این ماجرا رو ما سالهای قبل داشتیم، حوالی سال 2003 و بعد از اون، وقتی که مسئله شرکت کالای الکتریک معروف شد و گفته شد که بازرسان آژانس بعد از افشاگری که صورت گرفته بود آثار رادیواکتیو رو در این محل پیدا کردن. در این محل به ظاهر کارخانه ساعت‌سازی بود، چون که ترقوزآباد هم میگن که یک محل فرشویی است، ولی در کالای الکتریک بعد روشن شد که سانتریفیوژ هایی رو که جمهوری اسلامی بعداً از اونها رونمایی کرد اینجا مونتاژ میکردن و بعد جمهوری اسلامی با رضایت نسبی دولت وقت آمریکا اعلام کرد که این آثار آلودگی اتمی مربوط به سانتریفیوژ هایی است که از پاکستان وارد کرده بودند و به عنوان مدل از اون استفاده میکردن. بنابراین حالا باید منتظر بمونیم که آیا جمهوری اسلامی قبول میکنه که در این محل واقعاً آلودگی اتمی دلیل خاصی داشته و این دلیل رو ارائه کرده و یا از ابراز این دلیل خودداری کرده. هنوز مسئله رو آژانس به صورت رسمی انتشار نداده، حتی در مورد محتوای موضوع توضیحات زیادی نداده، ولی یقینا این موضوع فردا روشن خواهد شد.
و بازگردیم به این سوال که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یکی از بازرسان زنش در سایت نتنز بازداشت موقت و کوتاه مدت شده که شما هم به اون اشاره داشتید. چند مقام آژانس به خبرگزاری رویترز گفتن که این بازداشت ارعاب بوده. حالا شما تصور میکنید که این چگونه تأثیری بر روند اوضاع خواهد داشت و چگونه چالشی رو برای ایران و آژانس به دنبال خواهد آورد؟
واقعی که پیش اومده برای جمهوری اسلامی به هیچ وجه خبر خوشی نیست. نخست این که دبیرکل تازه آژانس که حالا کار سرپرستی رو انجام میده، سفیر آرژانتین در اتریش و نمایندهش در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تازه کارش رو شروع کرده و این آدم معلوم نیست در شروع کارش به راحتی و همراهی آقای آمانو با جمهوری اسلامی باشه. این واقعه مسئولیت‌های آژانس رو دشوار میکنه، نگاه دبیرکل تازه رو نسبت به ایران به نوعی شکل میده و بزرگتر از همه این است که مانع از انجام بازرسی‌ها به شکل عادی میشه و احتمالاً تعدادی از بازرسایی رو که برای انجام بازرسی میخوان به ایران برن به تفکر وادار میکنه. شبیه این اقدام رو ما قبل از سال 2003 از صدام در ارتباط با بازرسای آژانس دیدیم و بعد از اینکه صدام اونها رو اخراج کرد دوباره مجبور به دعوت از اونها شد. حالا ایجاد مزاحمت از این دست برای یکی از خانم‌ها که ظاهرا هفته گذشته در نتن صورت گرفته میتونه مسئله اجرای مسئولیت‌های آژانس رو در اجرای پادمان با مشکل روبرو بکنه و نظر شورای حکام رو نسبت به ایران نظری منفی. به نظر من تحولی است که جمهوری اسلامی رو در وضعیت دشواری قرار میده.
از رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پس سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب ما همراه شدید. بشنوید که بانک مرکزی ایران با انتشار آیین‌نامه‌ای بانک‌های کشور را ملزم به تشکیل واحد مبارزه با پولشویی کرد. روابط عمومی بانک مرکزی با انتشار گزارشی در وبسایت رسمیش اعلام کرده که تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی الزامی است. فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه به پرسش‌های ما در این باره پاسخ داده.
دولت جمهوری اسلامی از 4 لایحه FATF تا به حال 2 لایحه رو امضا کرده که یکی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و دوم اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و این ابلاغیه بانک مرکزی در راستای همین تصویب قانون مبارزه با پولشویی است. حالا این قانون رو اعلام کردند، آیین‌نامه رو اعلام کردند. این یکی از یک جنبه قضیه است. جنبه دیگه قضیه اجرای این قانون است که کار خیلی خیلی سختی است. در شرایط جمهوری اسلامی میدونیم که مقامات ارشد جمهوری اسلامی پذیرفتن که در ایران خیلی خیلی پولشویی رایجه، از جمله همین چند روز پیش آقای ظریف از پولشویی هزاران میلیارد تومان در ایران صحبت کرد. بنابراین در کشوری که مسئله اولا قاچاق هست، فساد هست، عملیات دیگری هست که پنهانی هست، آیا در شرایط کنونی بانک‌های جمهوری اسلامی واقعا میتونن مقدار پولشویی رو در ایران کاهش بدن؟ ما کسانی که در کشورهای غربی زندگی میکنن میدونن که مثلا سپردن پول نقد به بانک کار بسیار بسیار دشواری است. یک مبلغ محدودی رو میشه در یک بانک سپرده گذاری کرد. آیا در ایران میتونن این کار رو بکنن؟ آیا میتونن حجم پول در گردش رو کاهش بدن؟ به نوعی مردم رو، منظورم پول اسکناس و سکه است، و به نوعی مردم رو تشویق بکنن از راههایی که قابل پیگیری باشه پول رو مورد استفاده قرار بدن.
آقای خاوند، این آیین‌نامه در مورد تشکیل واحد مبارزه با پولشویی هم در بانک‌ها و هم در مؤسسات اعتباری غیر بانکی تا چه اندازه میتونه کمک کنه به بهبود رابطه ایران با گروه ویژه اقدام مالی که همون FATF هست، که این گروه ویژه برای ششمین و آخرین بار به ایران 4 ماه دیگه مهلت داده تا لوایح مربوط به کنوانسیون‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را تایید و تصویب کنه؟ چقدر کمکه؟
ببینید، پرسش بسیار 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 خوبی است، چون در نشست آخر FATF که همین 18 اکتبر گذشته برگزار شد، لحن بیانیه این سازمان نسبت به قبل خیلی خیلی شدیدتر بود و همونطور که گفتین فقط تا بهمن ماه آینده یا فوریه اجازه دادن به ایران که اون کنوانسیون مربوط به مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی یعنی پالرمو و دوم پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم یعنی CFTA رو امضا بکنه. آیا این اقدام بانک مرکزی میتونه کمکی بکنه به اینکه دست کم در یه مقداری انعطاف نشون بده FATF در رابطش با ایران؟ من تصور نمیکنم. ببینید فقط خیلی فرصت بسیار کوتاهی باقی مونده و با توجه به تضادهای شدیدی که در هیئت حاکمه ایران وجود داره بر سر تصویب این دو لایحه باقی مونده، من بعید میدانم که واقعا بتواند این بهبودی به وجود بیاره در رابطش با FATF و احتمالاً تلاش بکنه که شاید در نشست بهمن ماه این سازمان هم بار دیگر بتواند یک فرصت تازه‌ای پیدا بکنه.
آقای خاوند، دو لایحه دیگه مونده که تصویب نشده که شما بهشون اشاره کردین، CFD و پالرمو، چرا تصویب نمیشن؟ مشکل کجاست؟
ببینید مشکل یکی مسئله نقل و انتقالات درونی جمهوری اسلامی هست که بسیاری از اونها میخوان از شفافیت در امان بمونند و مشکل دیگر این است که خب ایران با سازمانهایی در خاورمیانه ارتباط داره، در لبنان هست، در عراق هست، در سوریه است و اگر قرار باشه که این دو کنوانسیون رو امضا بکنه، اون موقع مسئله روابطش با این سازمانها از لحاظ مالی زیر پرسش میره و به همین علت هست که این سر مقابله میشه از طرف بعضی از جناهای جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تصویب این دو لایحه.
بانک مرکزی آیین‌نامه مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد. از فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
داستان باغ وحش نام نمایشنامه است که در جشنواره 5 تئاتر ایرانی در شهر کلن در آلمان به اجرا درآمد. این اثر نمایشی رو نویسنده معروف آمریکایی ادوارد آلبی نوشته و به وسیله یک گروه نمایشی از اتریش روی صحنه رفته. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
26 جشنواره تئاتر ایرانی پس از 5 فعالیت و ارائه 12 اثر نمایشی به زبانهای فارسی و آلمانی به کار این دوره خود پایان داد. یکی از نمایشنامه‌هایی که به زبان فارسی در این فستیوال اجرا شد، داستان باغ وحش نوشته ادوارد آلبی آمریکایی است که 3 پیش در 88 سالگی درگذشت. هنرمند سرشناسی که برنده 3 پولیتزر است و نمایشنامه‌های چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد و رویاهای آمریکایی از جمله آثار اوست. موفقیت هنری داستان باغ وحش اما موقعیت ادوارد آلبی را به عنوان نمایشنامه نویس حرفه‌ای تثبیت کرده. موضوع اصلی این نمایشنامه هم مانند اکثر آثار این نویسنده آمریکایی بر حول و حوش نبود ارتباط میان انسانها و شکست روابط انسانی دور می‌زند. نمایش داستان باغ وحش ساختاری ساده دارد و دارای 2 داستانی با نامهای پیتر و جری است. جری جوانی است که پس از مرگ مادر و پدر و خاله و نزدیکان خود را تنها و بیکس احساس می کند.
وقتی من فقط 10 تمومم بود، مادرم من و پدرم تنها گذاشت و رفت به ایالت‌های جنوبی. بعد نوبت رسید به پدرم تا میتونست مشروب خورد. اونم رفت خودش انداخت جلوی یه دونه از این اتوبوسایی که توریستا رو میبرن میگردونن. پدرم هم افتاد و مرد. بعد نوبت رسید به خالم. البته اون نه معصیتکار بود نه مشروب خور، فقط همه یه کارا رو با سختی انجام میداد. خوردن، خوابیدن، از همه بدتر دعا کردن. اونم یه روز از اون پله آپارتمانش افتاد پایین و مرد.
تنهایی جری یکی از 2 نمایشنامه داستان باغ وحش از او انسانی ساخته که هم از دنیایی که خود در آن به سر میبرد بیزار است و هم از دنیای دیگرانی که به طور معمول زندگی میکنند. درگیری با این دنیا جری را سرکش و زورگو کرده، مانند این صحنه.
گوش کن پیتر، من این نیمکت رو میخوام، تو برو رو اون یکی نیمکت بشین.
این نیمکت مال خودمه، من هر روز یک شنبه میام همینجا رو همین نیمکت، خیلی هم جاش گنج و خلوتم هست. نه این نیمکت رو به تو نمیدم.
از روی نیمکت من بلند شو پیتر، من میخوامش.
گفتمت نه.
گفتم که این نیمکت رو میخوام و قصد دارم که تصرفش کنم.
ببین ببین اینو خوب بفهم، آدما نمیتونن هر چی رو میخوان داشته باشن، این یک قاعده است. بعضی چیزا رو که میخوان میتونن داشته باشن، نه همه چیزو.
احمد تو خنگی.
ساکت شو،
از اینجا بلند شو، نیمکتمو بده به من.
نیمکتم؟ ببین از اینجا برو، دارم بهت اخطار میکنم.
نمایشنامه داستان باغ وحش را گروه تئاتری البرز به کارگردانی و بازی هدایت تنیان و همچنین با بازی مرتضی لطیف در 26مین جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن به صحنه برد. آقای تنیان از چهره‌های تئاتری پیش از انقلاب است و 27 سال است در اتریش به سر می‌برد و مرتضی لطیف هم دانش آموخته رشته تئاتر است. شهرام میریان، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
نوبتی هم باشه، نوبت ورزش دوستانه و بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
به خاطر ناآرامی‌های عراق، دیدار تیم‌های فوتبال ایران و عراق در این کشور برگزار نخواهد شد و اردن محل برگزاری این مسابقه خواهد بود. دیدار ایران و عراق از بازی‌های انتخابی جام جهانی 2022 قطر است و فیفا به خاطر شرایط موجود در عراق از این کشور خواسته بود کشور ثالثی را برای مسابقه با ایران و همچنین مسابقه با بحرین انتخاب کند. روز چهارشنبه فدراسیون فوتبال عراق اعلام کرد کشور اردن را انتخاب کرده است. مسابقه ایران و عراق قرار است روز 23 آبان ماه یک هفته دیگر برگزار شود. ولی ایران تاکنون هیچ گونه تدارکی برای آمادگی تیم ملی فوتبال این کشور نداشته است. مارک ویلموتس، سرمربی بلژیکی تیم ملی، همچنان در بلژیک است و منتظر وصول بخشی از دستمزد خود از فدراسیون فوتبال ایران. مهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال هم میگوید ارسال پول در حال طی مراحل است.
در روزهای اخیر با همراهی وزارت ورزش و جوانان موفق شدیم که این همین اعتبار صورت بگیره و به دنبال اون این پول به یک در واقع بانک مخصوص در خارج از کشور واریز شد تا مراحل مربوطه طی بشه.
که این پول که بیش از 1,000,000 دلار است هنوز به حساب سرمربی تیم ملی ایران واریز نشده و او همچنان در بلژیک در انتظار است. 7 روز دیگر تیم ایران باید با عراق روبرو شود ولی فهرست بازیکنان هنوز اعلام نشده و اردوی هم در کار نیست و سرمربی تیم ملی ایران هم در خارج. در جدول مسابقات انتخابی جام جهانی در گروه 3 آسیایی تیم‌های عراق و بحرین با 7 امتیاز اول و دومند و ایران با 6 امتیاز سوم. هنگ کنگ و کامبوج 1 امتیازی و ته جدول. در مسابقات فوتبال ساحلی جام بین قاره‌ای که با شرکت 8 کشور در امارات متحده عربی در جریان است، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران چهارشنبه شب مصر را 5-3 شکست داد تا به دومین پیروزی دست یابد. ایران که قبلا تیم فوتبال ساحلی مکزیک را 7-4 برده، امروز پنجشنبه برای سرگروهی با تیم روسیه بازی دارد. روسیه هم صاحب 2 پیروزی است. در تهران مسابقات فوتبال مقدماتی جوانان آسیا در گروه 4 آغاز شد و تیم جوانان ایران در نخستین گام 3-0 قرقیزستان را برد. تیم ملی جوانان ایران در بازی بعدی روز جمعه با نپال بازی دارد و یکشنبه با امارات متحده عربی. از بعد از انقلاب اسلامی تیم ملی فوتبال جوانان ایران هرگز به مقام قهرمانی آسیا دست نیافته. پیش از آن ایران 4 بار قهرمان جوانان آسیا شده بود. و در اروپا 8 مسابقه باقی مانده از دور 4 مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره از ساعتی پیش در 8 شهر آغاز شده که تاکنون نتایج 2 بازی معلوم شده. یوونتوس در مسکو لوکوموتیو مسکو را 2-1 شکست داد و در مونیخ بایر مونیخ با سرمربی موقت خود 2-0 بر اولمپیاکوس یونان پیروز شد. بایر مونیخ ورودش به مرحله حذفی لیگ قهرمانان قطعی شده. 6 مسابقه دیگر هم اکنون ادامه دارد.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا خبرهای ورزشی رو شنیدیم و عزیزان به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. پیش از این که با شما خداحافظی کنم، شماره پیامگیر ما 00420221122112. با دیگر شنوندگان در تماس باشید و دیدگاهتون رو بیان کنید. پس از پایان این مجله نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه. خدا نگهدارتون باشه و امیدوارم روز و روزگار با شما مهربان باشه.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره بیانیه اعتراضی جمعی از سینماگران شناخته شده درباره شرایط فعلی سینمای ایران را بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
سینمای ایران در روزهای اخیر یکی دیگر از مقاطع ملتهبش را پشت سر گذاشت. توقیف دوباره فیلم خانه پدری از سوی دادستانی باز شد تا بار دیگر موضوع نظارت و دخالت نهادهای مختلف در امور سینمایی و بی اثر شدن مجوزهای وزارت ارشاد مطرح شود و در اتفاقی قابل توجه بیش از 200 سینماگر ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از شرایط فعلی ایجاد شده برای فعالیت سینماگران به شدت انتقاد کنند. این بیانیه یکی از تندترین و صریح‌ترین مطالبات جمعی سالهای اخیر سینماگران ایرانی محسوب می‌شود که از نظر صراحت درخواست آزادی بیان و اندیشه و خطاب قرار دادن کلیت نظام حاکم بر کشور با بیانیه‌های کانون نویسندگان قابل مقایسه است. جمعی از شناخته شده ترین سینماگران ایرانی از جمله چهره هایشون بهرام بیضایی، ناصر تقوایی، اصغر فرهادی، رخشان بنی اعتماد و جعفر پناهی از امضا کنندگان این بیانیه هستند. در این بیانیه به اصلی ترین مشکلات سینمای ایران اشاره شده است. نبود امنیت، وجود اختناق و سانسور، مهاجرت ناخواسته سینماگران، تعدد مراکز تصمیم گیر در سینما و سوء استفاده از ارزش‌ها به بهانه ساخت فیلم‌های ارزشی نکاتی هستند که پیشتر با این صراحت مورد اشاره قرار نگرفته بودند. مصطفی آل احمد از سینماگران امضا کننده این بیانیه درباره طرح صریح و کم سابقه مطالبات به ناامنی فعلی در فعالیت‌های سینمایی اشاره می‌کند.
این توقیف‌ها، این سانسورها، ممانعت از ساخته شدن فیلم‌ها، وجود دوایری مثل پروانه ساخت و پروانه نمایش، اینها سالیان سالی که وجود داره به شکل سختگیرانه. فیلمسازها مدارا کردن تا اونجایی که بالاخره حالا یک نهادی مثل وزارت ارشاد رو قبول کردن که در واقع یک ممیزی هایی هم گاهی اونجا انجام بشه و مجوزهایی داده بشه، اما متاسفانه کار به اینجا ختم نشده و همواره طی سالیان مواجه بودیم با این که فیلمی بعد از حتی گرفتن پروانه ساخت پروانه نمایش نمیگیره، یا اگر پروانه نمایش میگیره باز مجدداً توقیف میشه و در واقع حتی همون اهرم‌های قانونی که خود آقایون هم گذاشتن به اونها هم هیچ اعتمادی نیست. بنابراین فیلمسازها دیگه به تنگ آمدن از این فضا و حتی در همون کانالی رو که خود دولت تعیین کرده وقتی در اون هم قرار میگیرن میبینن که در واقع باز فراقانونی اونجا عملکردهایی انجام میشه که فیلم‌های اینها سالیان سال در توقیف میمونه، 5 سال، 10 سال، 8 سال و بعد هم با سانسورهای مختلف و گوناگونی روبرو میشه. نهادهایی هم که تصمیم گیر هستن به نظر میاد که خودشون در یک تشتت آرایی هستن و تعدادشون هم زیاده، یعنی ما فقط با یک نهاد مشخصی به اسم وزارت ارشاد به عنوان فیلمساز سر و کار نداریم، بلکه قوه قضاییه، نهادهای دیگه، اونها هم دخالت میکنن، پلیس ممانعت میکنن از اینکه فیلم ها اکران بشه.
ابوالحسن داوودی نویسنده و کارگردان و از دیگر امضا کنندگان این بیانیه، اما ریشه مشکلات فعلی سینما را به ملوک و طوایفی جریان‌های فعال در سینما مرتبط می‌داند و می‌گوید وزارت ارشاد باید تکلیفش را در قانون‌گذاری و مدیریت بر سینما روشن کند.
بحث عمدش به دلیل این شرایط ملوک و طوایفی هستش که توی گروه‌های قدرتی که در سینما وجود دارن به وجود اومده. یعنی گروه‌های قدرتی که تو سینما هستن تبدیل شدن به جزایر جداگانه‌ای که هیچ گونه مدیریت بالا سری را هم قبول ندارن. طبعا ما هم به عنوان اهالی سینما هم گاهی اوقات با تصمیماتی که تو ارشاد گرفته میشه یا حتی شکل ارتباطش مشکل داریم، اما در طول این چند دهه پذیرفتیم که وزارت ارشاد به شکل قانونی به عنوان منبع ارتباط قانونی ما با خود نظام و با دولت و با همه اینها هست و ما باید باش حالا چه کاری که میخوام بکنیم برای حقوقمون به جنگیم باش تعامل کنیم. همه اینا رو هم یاد گرفتیم و در طول این سالها انجام دادیم، اما اتفاقی که افتاده اینه که ما جزایری به وجود اومدن که اینا بعضا در خیلی از موارد دارن به شکل خود مختار عمل میکنن، یعنی جاهایی که قوانین خودشون رو میذارن و حتی مثلا قوانین ممیزی خودشون رو اعمال میکنن. خب این به نظرم برمیگرده به اون ضعف اون جریان قانونی که یا باید مرجعیت خودش رو مشخص بکنه یا واقعا تکلیفش رو روشن بکنه که ببینیم اهالی سینما بالاخره کدام مرجع قانونی رو باید بپذیرن.
همزمان با بیانیه سینماگران، خانه سینما نیز با صدور نامه سرگشاده‌ای خواستار دیدار با ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه شد. درخواستی که تفاوت معناداری با خواسته های سینماگران امضا کننده بیانیه داشت. ابوالحسن داوودی با انتقاد از عملکرد خانه سینما میگوید بیانیه جمعی سینماگران ناشی از انفعال نهادهای صنفی است و البته خطر واکنش‌های منفی برای سینمای ایران را هم متذکر می‌شود.
این ناشی از ضعف و در واقع شرایط نسبتاً مرده جریان‌های صنفی ما هستند. این گونه حرکت‌ها باید به شکل کاملاً قانونی، به شکل خواست‌های قانونی از طرف نهادهای صنفی عنوان بشه و بسیاری از این مطالبی هم که هست خواسته هایی به حقی هستش که اگر درست عنوان بشه طبعا روی عملی شدنش امکان بیشتری وجود داره. گاهی وقتا حرکت های اینجوری باعث میشه که اون طرف حساسیت هایی به وجود بیاره که خب تأثیر عکس هم بگذاره، یعنی بیشتر نسبت به سینما حساسیت و وجود بیاد و اون شرایطی هم که هست گاهی تأثیر معکوس بگذاره. ببینید بحث اعتراض زمانی مهم هست که بتونه به یک یا تعامل برسه یا به یک نتیجه مثبت برسه، اما قرار باشه اگر سینما رو بیشتر در معرض اتهام قرار بده خب طبعا نتیجه منفیش میتونه بیشتر از نتیجه مثبتش باشه.
مصطفی آل احمد اما با بیان اینکه راه‌های ارتباطی با نهادهای حاکمیتی بسته شده است و سینماگران به همین دلیل مردم را به عنوان مخاطب انتخاب کردند، کارکرد بیانیه اعتراضیشان را برای ثبت در تاریخ و طرح مشکلات سینما در سطح جامعه می‌داند.
سینماگرا تشخیص دادن که مسائلشون و مصائبشون رو با جامعه این بار مطرح کنن، یعنی همونطور که می‌بینید بیانیه هیچ مسئولی رو دیگه مخاطب قرار نداده از بس که ناامید شدن از اینکه با مسئولین حرف. متاسفانه در واقع روند دیالوگ رو خود آقایون قطع کردن، روند گفتگو دیگه وجود نداره و ما حرف دلمون رو به جامعه و برای ثبت در تاریخ گفتیم. از این حیث اثری که میتونه داشته باشه برای ما فقط این هستش که جامعه بیشتر متوجه بشه که فیلمسازانشون با چه مسائلی رو برسن و اونها به عنوان مخاطب سینما چقدر محروم میشن وقتی که فیلمسازها نتوانند اون عملکردی رو که باید داشته باشن.
وزارت ارشاد و قوه قضاییه تا کنون به بیانیه‌ها و درخواست سینماگران پاسخی ندادند. با این همه بازتاب‌های بیانیه اعتراضی در محافل سینمایی و رسانه‌ای ادامه دارد و احتمالاً عامل واکنش‌ها و تصمیمات دیگری خواهد شد. در اکران سینماها قرار است از این هفته کمدی مطرب به نمایش درآید. فیلمی که قرار بود هفته گذشته نمایشش آغاز شود، اما گفته شد به دلیل اعتراض برخی نهادهای خارج از وزارت ارشاد، اکران این فیلم هم منتفی شده است. مسئولان وزارت ارشاد توضیحی درباره دلیل تعویق یک هفتهی اکران این فیلم که داستان یک خواننده را از سالهای پیش از انقلاب تا کنون روایت می‌کند بیان نکردند. پرویز پرستویی، الناز شاکردوست و محسن کیایی بازیگران این فیلم به کارگردانی مصطفی کیایی هستند.
میشه وقتی فراد یه اتفاق خوبی برام میفته همه چیز به هم میاد.
مطرب
چون فکر میکنی همه آدم ها شب تو صبح دارن هم.
از همراهی دوباره تان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده روز و شب خوبی را برای تان آرزو می‌کنم.